رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. 60 دقیقه از صبحانه با خبر مثل برق و باد گذشت. صبحانه میخورید؟ نوش جونتون. اتومبیل میرانید؟ احتیاط کنید. اینکه شما مواظب هستید راستش کافی نیست. باید مواظب دیگران و کارهای خارق العاده اونها بود. شاید هم تنها با یک استکان چای، یک استکان چای لبریز و لبدوز و لبسوز در کنار ما هستید. در هر صورت حضورتون دلگرمی ماست. صبحتون پاسم بخیر. مرداد میردامادی سردبیر برنامه بامدادی که وظیفه خوندن خبرها رو نیز عهده‌دار میشه اینجاست. برای سومین و آخرین بار در صبحانه با خبر امروز چهارشنبه.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده بامداد چهارشنبه برای دیدار با سلطان قابوس وارد عمان شد. رئیس دستگاه دیپلماتی آمریکا قرار است در این سفر درباره طرح اصلاحات اجتماعی اقتصادی سلطان قابوس و نیز نگرانی آمریکا درباره ایران با حاکم عمان گفتگو کند. دولت عمان در آزادسازی گردشگران آمریکایی که به جرم ورود غیرقانونی به خاک ایران متهم به جاسوسی شده بودند نقش عمده‌ای داشت و پرداخت وثیقه نیم میلیون دلاری برای آزادی آنها را نیز بر عهده گرفته بود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با تکیه بر اطلاعات آمریکا درباره نقشه ترور سفیر عربستان توسط عناصری از حکومت جمهوری اسلامی خواستار افزایش فشارها بر تهران شد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفت مدارک آمریکایی‌ها درباره جزئیات این نقشه کامل است و نشان می‌دهد که رهبران ایران در مسیر خطرناک و نگران کننده ای گام برمی‌دارند. وی همچنین افزود با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در روابط خود با همسایگانش به وجود آورده و همچنین با توجه به مسیر برنامه هسته ایران، غرب باید میزان فشار بر حکومت تهران را افزایش دهد و تحریم ها را تشدید کند. بریتانیا دارایی های 5 ایرانی را که گفته می شود با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مرتبط بودند مسدود کرده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفته است کشورش در حال مذاکره با متحدان اروپایی خود است تا تحریم های سختری علیه این 5 نفر اعمال شود. 7 تن از مدرسان بهایی در ایران به تحمل زندان‌های درازمدت محکوم شدند. به گزارش جامعه جهانی بهاییان این 7 تن در پیوند با دانشگاه آنلاین بهایان ایران محکوم شدند. احکام این 7 نفر که در حدود 5 ماه پیش بازداشت شدند توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.
سپاسگزارم و گزیده از آنچه در این بخش نهایی صبحانه با خبر خواهید شنید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید انتخابات شفاف، مجلسی آزاد و مجریان قانونمند حلال مشکلات داخلی و بین المللی ایران هستند. پس از 6 سال مدیریت کشور، دولت محمود احمدی نژاد تا چه حد به ارزش‌ها و شعارهای پیش از انتخاباتش وفادار مانده است؟ بریتانیا دیروز از سوی تهران را به تشدید فشارها و افزایش تحریم‌ها تهدید کرد و از سوی دیگر دارایی 5 ایرانی از جمله 3 فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران را مسدود کرد. یادمونه، ترانه زیبا را هم از یاد نبردیم. همه اینها و بیش از این در همین چند دقیقه پیش رو. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخابات شفاف و سالم، وجود مجلس آزاد و مردمی و مجریان قانونمند را راهگشای مشکلات داخلی و بین المللی ایران در شرایط حساس کنونی دانست. به گفته او مردم می خواهند رأیشان تأثیر گذار باشد و تزیینی نباشد. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفت که اگر مدبرانه عمل شود می توان ظرف 2 سال و با برگزاری انتخابات آزاد مجلس، ریاست جمهوری و شوراها مردم را همانند ابتدای انقلاب پشتیبان و همراه نظام نگاه داشت. مهدی فتاپور، عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد اشاره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکلات داخلی و بین المللی ایران در شرایط حساس کنونی به گفته او می‌پردازد.
صحبت آقای رفسنجانی نشون میده که متوجه مشکل و خطراتی که رژیم رو تهدید میکنه هست و متاسفانه موضوعی که مورد توجه مسئولین اصلی رژیم قرار نگرفته. جامعه ایران، رابطه مردم با حکومت، مشکلات درون حکومت، وضعیت اقتصادی، وضعیت بین المللی، یعنی وضعیت فشار بین المللی، اینا همه داره ماه به ماه تغییر میکنه و تماما در جهت منفی داره سیر میکنه، به خصوص رابطه مردم با حکومت. کافیه که مسئولین رژیم یه بار بشینن توی مترو از شمال شهر برن تا جنوب شهر، برگردن ببینن مردم راجع به این دزدی 3 میلیارد دلاری چی میگن و با چه لحنی مسئولین حکومت رو از بالا تا پایین مورد حمله قرار میدن. در یه چنین موقعیتی بعد متاسفانه وضعیتی که داره پیش میره، وضعیت محدود کردن انتخابات، صحبت کردن از این که اصلا کلن انتخابات ریاست جمهور منتفی بشه، یعنی صحبت‌ها و فکرهایی داره پیش داره میره که نشون دهنده اینه که مسئولین رژیم اصلا نمیفهمن که جامعه ایران داره در کدوم سمت میره.
چرا آقای هاشمی رفسنجانی عقیده داره که با انتخابات آزاد و شفاف مشکلات داخلی و خارجی پیش روی ایران حل میشه؟
زمانی که مردم نتونن در انتخابات شرکت بکنن، به خصوص افرادی که نخبگان جامعه، کسانی که آگاهانه راجع به آینده و نسبت به وضعیت درازمدت جامعه فکر میکنن، زمانی که امکان مشارکت در حیات اجتماعی سیاسی رو نداشته باشن و جدا بمونن از اون چیزی که بالا داره پیش میره، این جدایی مرتب تعمیق پیدا میکنه. و اگر بشه حتی مثلا کاری موفق شدن مسئولین نظامی امنیتی ایران بکنن، با سرکوب، با فشار، با دستگیری ممانعت بکنن از اینکه مردم بیان توی خیابون به شکل تظاهرات اعتراضاتشون رو بیان بکنن، این جدایی که در عمق شکل میگیره، این پایه‌های رژیم رو به تدریج میجوه و متزلزل میکنه و فرو میپاشونه. آقای رفسنجانی این مسئله رو متوجه است و میفهمه که تنها راه نجات از این وضعیتی که دارند اینه که مردم بتونن مشارکت بکنن و بتونن در حیات سیاسی جامعه نقش داشته باشن. و خب این مسئله مرکزی در جامعه ما و از این نظر حرفشون درسته. امروز خب وضعیت اقتصادی به گونه ایه که اگر خطری که وجود داره، اگر اعمال فشار به ایران گسترش پیدا بکنه، اقتصادمون با 6 سال پیش فرق داره، با حتی با 3 4 سال پیش فرق داره، بسیار ضربه پذیره. و اگر مشکلی به وجود بیاد در صادرات نفت، تمام اقتصاد فرو میپاشه. و در وضعیتی که مردم بی اعتمادن در این حد به حکومت، خب طبیعتاً آینده این که چه روندهایی پیدا میکنه برای کسانی که در درون رژیم هستند نامعین و ناروشن و خب نامطبوعه.
بحث برگزاری انتخابات آزاد و شفاف یکی از خواسته های اصلاح طلبان هم بوده. حالا در این شرایط برگزاری انتخابات مورد نظر آقای هاشمی رفسنجانی آیا میتونه راه حل مشکلات داخلی ایران باشه؟
انتخابات آزاد که نمیتونه در شرایطی که کاندیداهای مردم توی زندانن برگزار بشه. طبیعتاً آزادی زندانیان سیاسی که وجود داره یکی از پیش شرط هاست. مسئله‌ای که خب آقای رفسنجانی مطرح میکنن، ایشون خب یه مداری خوشبینن نسبت به موقعیت مردم با رژیم. این بی‌اعتمادی که به وجود اومده در حدی عمیق هست که به این سادگی نمیشه برگردون مثلا حتی به 10 سال پیش. ولی به هر حال این وضعیت خطرناکی که داره پیش میره و امکان درگیری‌های خیلی تند و خونین ممکنه در ایران پیش بیاد، حداقل میتونه برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد امکان پذیر بکنه که سیاست‌های دیگه پیش بره و راه‌حل‌های دیگه برای حل مسائل جامعه ایران پیش گذاشته بشه. خب صحبتی که آقای رفسنجانی میکنن که اعتمادی در حد اوایل انقلاب به وجود بیاد، خب ایشون خیلی خوشبین هستند و خب قابل درکه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساده زیستی، پرهیز از تجملات و ریخت و پاش، اینها مفاهیم و ارزش‌هایی است که محمود احمدی نژاد پیش از ورودش به نهاد ریاست جمهوری بر آنها اصرار می‌ورزید. اما حالا پس از 6 سال دولتداری، مدیریت کشور، محمود احمدی نژاد تا چه اندازه به این شعارها وفادار مانده است؟ بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
رسانه‌های محافظه‌کار ایران در سال 84 زمانی که محمود احمدی نژاد برای نخستین بار پای به ریاست جمهوری گذاشت، پر بودند از داستان‌ها و حکایت‌هایی که از ساده زیستی محمود احمدی نژاد حکایت می‌کردند. از مقاومتش در برابر استفاده از اتومبیل تشریفات تا اصرار او برای ماندن در خانه مسکونی پیش از رئیس جمهور شدنش. اما این داستان‌ها و حکایت‌ها ما به ازای بخشنامه‌ای هم داشت. شاید از نخستین دستورات محمود احمدی نژاد خواست او برای چاپ نکردن عکس رئیس جمهوری در ابتدای سررسیدها یا فرستادن پیام‌های تبریک بود. محمود احمدی نژاد خود را منتقد وضعیت پیش از خود می‌دانست و از همین رو بنا داشت تا رویه‌ای دیگر برای ریاست جمهوریش برگزیند. هرچند این وسواس محمود احمدی نژاد از سوی منتقدان سیاسیش عوام‌گرایی خوانده می‌شد و او را به فریب افکار عمومی متهم می‌کردند. آدرسی که آیت الله خامنه ای برای برگزیدن نامزد اسلحه در انتخابات سال 88 به مردم میداد نیز نشانه ای از همین وسواس احمدی نژاد داشت.
اولین کار اینه که ما مسئولین کشور را افرادی انتخاب کنیم، مردمی باشند، ساده زیست باشند، درد مردم را بدانند، خودشون احساس درد کنند از درد مردم.
ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بر همین حکایت‌ها و داستان‌ها پای می‌فشرد. در فیلم‌های انتخاباتی و تبلیغاتی او بر همین وسواس‌های رئیس جمهوری اصرار شد.
در یکی از سفرهای استانی شاهد بودیم شبام به محض ورود به سالن جلسات استانداری، با دیدن سالن خیلی شیکی که ساخته شده بود ناراحت شدید و گفتید رو خرج کردی بدون که بهت وفا نمی‌کنه. بعد اون مسئول عزل شد، فکر کنم همونجا تصمیم به عزلش گرفتیم.
آدم برای این پول مملکت کجا باید قصه بخوره؟ چی همچین چیز طراحی کرده؟ این هنره؟ من حساب کردم سرانگشتی دیشب هزینه میشد یک سوم. ما باید برای پول مردم یه احترامی قائل بشیم. حالا یه کسی هم اومد ست دفترچه درست کرد داد به ما، باید طراحیشو کنترل کنیم. مال الان هم نیستا، این سر دراز داره تو کشور ما.
اما ظاهرا دیگر محمود احمدی نژاد نیازی به نشان دادن آن وسواس در خود نمی‌بیند. اردیبهشت ماه پارسال در مراسمی با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش از تمری با نام بوسه عشق رونمایی شد که عکس محمود احمدی نژاد در حالی که دستان نخستی معلمش را میبوسید بر آن نقش بسته است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گذشته میهمان کارمندان پست جمهوری اسلامی بود و در پایان این دیدار رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت او از تمرهایی رونمایی کرد که عکسهایی از رئیس دولت دهم و پدرش احمد احمدی نژاد بر آن نقش بسته بود. البته شرکت پست جمهوری اسلامی پس از انتشار این خبر مجبور به انتشار توضیحاتی شده است. آنگونه که شرکت پست توضیح داده، سرویس چاپ تمبر اختصاصی این امکان را به متقاضیان می‌دهد تا عکس خود، خانواده یا هر عکس مورد علاقه خود را برای نقش بستن بر روی تمبر سفارش دهند. به گزارش روابط عمومی شرکت پست، این قطعه تمبر که از عکس شخص یا هر تصویر دلخواه دیگر منتشر می‌شود، بدون نرخ پستی است و بر اساس سفارش مشتریان به مناسبت مورد علاقه آنها پس از تایید پست در کنار طرح‌های بهادار به چاپ می‌رسد. اما حتی شاید این توضیحات نیز نتواند تضاد نقش بستن محمود احمدی نژاد و پدرش بر روی تمبرها را با احمدی نژادی که رسانه‌های هوادارش در سال 84 تصویر می‌کردند برطرف کند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و اما لندن روز سه‌شنبه تهران را به تشدید فشارها و افزایش تحریم‌ها تهدید کرد و در عین حال دارایی‌های 5 تن از جمله 3 تن از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرد. جزئیات بیشتر در مورد تازه‌ترین موضع‌گیری و اقدام دولت بریتانیا علیه حکومت ایران را در گزارش مهرداد میردامادی از رادیو فردا بشنوید.
قیام‌های مردمی در کشورهای عربی نباید توجه جامعه جهانی را از پرداختن به برنامه هسته‌ای ایران منحرف سازد. این تازه‌ترین اظهارات ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مورد فعالیت‌های مناقشه برانگیز اتمی ایران است. ویلیام هیگ که در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گفت، در اظهارات خود تأکید کرد که در صورت عدم تغییر سیاست تهران در این باره، لندن خواهان افزایش فشار و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا با اظهار امیدواری به آغاز مجدد گفتگوها بر سر مسئله هسته ایران تصریح کرد که هیچ حرکتی در این جهت از جانب مقام‌های حکومتی در تهران دیده نمی‌شود. وزیر خارجه بریتانیا در عین حال مسئله اتهام واشنگتن به تهران در مورد دست داشتن عناصری از حکومت جمهوری اسلامی در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده را جدای از سوءظن غرب به تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای دانست و ضمن اشاره به اینکه چنین اقدام‌هایی فضای موجود در روابط را بهبود نخواهد بخشید گفت که باید با این مسئله به طور جداگانه برخورد شود. این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در حالی مطرح می شود که دولت آن کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارایی‌های احتمالی دو متهم به طراحی ترور سفیر عربستان در آمریکا، یعنی منصور ارباب سیر و غلام شکوری و سه تن از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرده است. وزارت دارایی بریتانیا در بیانیه خود در این باره اعلام کرد که توقیف دارایی های قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و نیز دارایی های عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی دو تن از فرماندهان این نیرو به همراه دارایی های احتمالی دو متهم در طرح ترور سفیر عربستان بر اساس قانون مسدود کردن دارایی‌های افراد مرتبط با فعالیت‌های تروریستی و عطف به قطعنامه شورای امنیت در این باره صورت گرفته است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
Can't help falling in love with you. دست خودم نیست. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و عاشقت نشم. خولیو خوسه ایگلسیاس دلا کواوا. این نام خواننده این ترانه است. ترانه بسیار شنیدنی. شنیدنش رو بهتون توصیه میکنم.
Only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life. For I can't help falling in love.
دستم رو بگیر، زندگیم رو هم بگیر، چرا که دست خودم نیست. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و عاشقت نشم. خولیو ایگلسیاس.
My whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I
در حالی که در روزهای گذشته روزنامه فیگارو چاپ فرانسه از گزارشی سخن گفت که در آن آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمالاً از ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران سخن خواهد گفت، روز سه‌شنبه واشنگتن پست در مقاله‌ای گزارش داد برنامه هسته‌ای ایران با مشکلات فنی متعددی روبروست و تولیدات نیروگاه نتنز به شدت کاهش یافته است. هانا کاویانی از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین مقاله.
نویسنده روزنامه واشنگتن پست به نقل از دیپلمات‌های غربی و متخصصان هسته‌ای می‌نویسد که پس از حمله ویروس استاکسنت به برنامه هسته‌ای ایران و علارغم اعلام مقام‌های تهران مبنی بر حل مشکل، برنامه هسته‌ای ایران با کمبود تجهیزات لازم و فرسودگی دستگاه‌ها روبروست. مشکلاتی که باید مورد دیگری را نیز به آن افزود. تحریم‌های بین‌المللی روزافزون علیه حکومت تهران. و این تحلیل‌ها در زمانی اعلام شده است که ایران پس از طرح موضوع توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن شدیداً تحت فشار قرار گرفته است. واشنگتن پست می‌نویسد که اگرچه ایران علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، دو گزارش تازه از مشکلات برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گویند. واشنگتن پست با تحلیل داده‌های تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد به دلیل مشکلات فنی در نتنز، میانگین بازده سانتریفوژهای این نیروگاه سیر نزولی دارد. همچنین انستیتوی علم و امنیت بین المللی در واشنگتن در تازه ترین گزارش خود می نویسد ایران متعهد شده است که دستگاه‌های قدیمی خود را با مدل‌های جدیدتری تعویض کند. اما این انستیتو می گوید بخشهایی از سانتریفوژهای تازه‌ای که در نتنز کار گذاشته شدند از آهنی با کیفیت پایین‌تر ساخته شدند که احتمال از کار افتادنشان را بیشتر می کند. دیوید آلبرایت، رئیس انستیتوی علم و امنیت بین المللی به واشنگتن پست گفته است که اگرچه این مشکلات برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف نخواهد کرد، اما موانعی ایجاد کرده تا ایران نتواند به راحتی در میان کشورهای پیشرو در زمینه انرژی هسته‌ای قرار گیرد. نویسنده مقاله واشنگتن پست در بخش دیگری از مقاله خود با طرح موضوع توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده می نویسد که شاید این طرح نشانگر استیصال حکومت تهران است و اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی خود را تحت محاصره احساس می کنند. طرح ترور سفیر ریاض در واشنگتن از سوی مقام‌های تهران به شدت رد شده است.
هانا کاویانی گزارش میداد و حالا نوبت میرسه به قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
رئیس کمیته سازمان دهنده المپیک سال بعد یعنی المپیک لندن گفته که 194 کشور جهان قرار گذاشتن که تو بازی‌های سال بعد آتش بس برقرار کنن. ایران هم این قطعنامه رو یعنی قطعنامه آتش بس رو امضا کرده. سه تا کشور به کشورهایی که تو المپیک 2004 تو آتن یونان به آتش بس رأی داده بودن اضافه شده. البته رأی‌گیری عملا قرار نیست انجام بشه، این فقط یه آتش بس نمونه یا سمبولیک یا نمادینه. با این حساب قرار حداقل سال آینده تو جریان المپیک لندن بین 194 کشور جهان آتش بس برقرار بشه، یعنی قرار این کشورها به هم حمله نکنن، به عبارتی ملت هم رو نکشن و خلاصه وارد جنگ با هم نشن. ولی بدبختانه هنوز معلوم نیست از این 194 کشور جهان آیا آتش بس تو خود کشورها هم اجرا میشه یا نه. یعنی مثلا تو خود کشورها هم کسی کشته نمیشه به خاطر عقایدش، یا حداقل به خاطر عقایدش به زندان نمیره، کسی به خاطر جرم دوران کودکیش اعدام نمیشه، یا مثلا کسی به خاطر ساختن یه فیلم شلاق نمیخوره. اون آتش بس و این آتش بس ظاهراً متاسفانه شباهتی به هم نداره. و چه بعد لتیرا del olvido.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como una fragancia mis miedos. Si navego en tu mirada, pongo alerta mi sentido. Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Ay, mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chupa, chupa, broncona. Chupa, chupa.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Es que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
عزیزان، به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم، لحظه ای که چندان برای ما دلچسب نیست. حاصل تلاش برای بچه های رادیو فردا رو در 90 دقیقه گذشته شنیدید و حالا سخته که بهتون خدا نگهدار بگیم. عزیزان، با هزار امید و آرزو ازتون جدا میشیم. هزار امید برای این که روزی دلپذیر در انتظارتون باشه، هزار آرزو برای پویایی و پایداریتون و هزار امید و آرزو برای این که قدر هر لحظه از محبت زندگیتون رو بدونید. یادآوری میکنم که رادیو فردا، ما و برای بچه های رادیو فردا را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. حتی اگر انتقادی دارید، اگر میخواید چیزی رو به گوش ما، دیگر شنوندگان و همچنین مقامات برسونید، این رادیو همواره تریبونیست آزاد برای پژواک صدای شما. شماره تماس 20420 برای اتصال به پراگ و سپس 22 11 24 113 و 114. تا فردا صبح، روزی دیگر و صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارت.